أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إن شاء الله خدا متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید. دشمنان حضرت رو با قهر و غضب خودش مغلوب و ریشه‌کن بفرماید. دوستان حضرت رو در هر کجای عالم هستن به پیروزی قطعی نائل بفرماید. ظهور حضرت رو نزدیک بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از رزقهای مهمی که خدای متعال برای خوبان مقدر کرده که شاید مهمترین رزق هم هست، رزق دستگیری و شفاعت وجود مقدس اهل بیت به خصوص سید الشهدا علیه السلام هست. عنایت دارید که رزق اون چیزیست که انسان برای ادامه حیات خودش و برای دوام وجود خودش، قوای خودش به اون محتاج است و از طرف خدای متعال هم نازل می شود. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و این اعم از رزق هایی است که قوای ظاهری ما محتاج به او هستند و رزق هایی که قوای باطنی ما محتاج به او هستند. بنابراین رزق های خدای متعال گسترده تر از این نعمت های ظاهری است که ما در ظاهر به او محتاج هستیم، و از آن نعمت های الهی هم گسترده تر از این نعمت های ظاهری هستند. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. و گاهی به عکس، نعمت حقیقی اصولا همون نعمتی است که سرچشمه همین نعمت ها به حساب میاد. اینهایی که ما نعمت به حساب میاریم، نعیم حقیقی به حساب نیامده، که ملاحظه فرمودید در روایات دیگه که نعیم رو در قرآن، نعمت رو، آلاء الهی رو، اینا رو همه رو تفسیر کردن به اون نعمت حقیقی که نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام است. و تسالون نیوم اذن عن النعیم فمودنی ولایت ما. وذکروا آلاء الله فمود اعظم نعم الله هی ولایت ما. بنابراین همینطوری که ما رزقهای ظاهری داریم، رزقهای باطنی هم داریم. پس هیچ بعید نیست دیگه که تعبیر شده از شفاعت به رزق. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یا در غیر از زیارت عاشورا در جامعه کبیر ملاحظه فرمودید: سبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و وفقنی بطاعتکم و رزقنی شفاعتکم. ما از خدا امتحان درخواست میکنیم که رزق شفاعت، شفاعت اهل بیت علیهم السلام شامل حال ما بشه، به خصوص در ذیل زیارت عاشورا، در سلوکی که با عاشورا هست. اون چه ما از خدای متعال تقاضا میکنیم این است که خدای متعال رزق شفاعت به ما بده، ما روزی داشته باشیم و اون روزی شفاعت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام باشیم. خب این شفاعت که رزق است، عنایت دارید گاهی براش مصادیقی ذکر کردن. نه مصادیق شفاعت هم. مثل اینکه در بیانات بزرگان گاهی آمده که شفاعت نبی اکرم گاهی برای این است که انسان را از مواقف قیامت و حول قیامت به سلامت عبور بده. گاهی شفاعت ایشون از این قسم است که عده‌ای بدون حساب وارد بهشت میشن. گاهی از این قسم است که عده‌ای از عذاب نجات پیدا میکنن. عده‌ای رو حضرت از جهنم بعد از اینکه ورود به جهنم کردن دستگیری میکنن نجات میدن. عده‌ای رو ترفیع در درجات میدن. هم مصادیق شفاعت و رزق شفاعت. حقیقت رزق شفاعت همون رزقی است که همون هدایت و عنایت و لطفی است که خدای متعال به واسطه نبی اکرم نسبت به همه ما عطا میکنند، به واسطه اهل بیت علیهم السلام عطا میکنند. بنابراین شفاعت امری است اعم از نجات از عقوبت. شفاعت مقاماتی داره، گاهی در نجات از عقوبت و طهارت انسان، این یک قسم شفاعت، یعنی شفاعت میکنند در تطهیر ما و عبادت میکنن برای طهارت ما، زحمت میکشن برای پاک شدن ما. این یه قسم از شفاعته که خدای متعال وعدش رو به وجود مقدس نبی اکرم داده و به ایشون هم عطا کرده. شاید این آیاتی از این دست ناظر به همین شفاعت هستن. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدای متعال یه فتح مبینی برای شما کرده که گناهان گذشته و آینده شما پاک بشه. خب این که معلوم است که این وجود مقدس که در مقام عصمت مطلقه هستند، ترک اولا هم ازشون سر نزده و سر نخواهد زد. فقط در امور دین هم نیست، در امور عادی زندگیشون هم معصوم و مطلقه. کسی که و ما رمیت از رمیت، کسی که ید الله فوق عیدیه و ما ینتقا عن الهوا، این وجود مقدس اگه بخواد اشتباه کنه باید خدای متعال اشتباه کنه دیگه، علیه الله. بعضی ها این معارف واضح رو من نمیدونم چرا تردید میکنن، چون وقتی شما به پیغمبر به این عنوان نگاه بکنید که این وجود مقدس تحت ولایت خدای متعال هست، در مقامی است که کن تو سم اول وزی اسمه و به اسکرم، این حدیث اگه یه مصداق داشته باشه، حدیث قرب نوافل، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که در این مقام قرب است این که عنایت دارید، مال اون مقامات عوالم بالا نیست که ائمه در عوالم بالا یه نسبتی با خدای متعال دارن که ما نمیفهمیم چیه. این در این مرده حالاتون که هیچ ملک مقربی درک نمی کنه. بس همین وجود مقدسیست که آمده لباس بشر پوشیده، همین که لباس بشر پوشیده قطعا این روایت مصداق کاملش ایشونه. قرب نوافل و فرائض رو دارن به جایی رسی که کن تو سم اهل لذی اسمه و به و بسر اهل لذی یبسر و به و لسان اهل لذی ینتق و به و ید اهل لذی یبتش و به. اینا به امان نمونه گفته شد، همه یه قوای ظاهری و باطنی تحت ولایت الله. معنای این حرف هم نه جبر است و نه حلول، نه خدای متعال حلول رو دربنده میکنه و نه قوای او رو تعطیل میکنه. این بنده ای که دارای اختیار هست در مقامی از محبت خدا قرار میگیره، میشه محبوب. وقتی شد محبوب، انوار محبت الهی به بنده ای رسید، این کسی که پسندیده خدا شد، همه کاراش که کار الهیه، همه قوای او تحت فرمان خداست. خب این پیغمبری که در این مقام است، این پیامبر هیچ گناهی نمی‌کنه دیگه. همین پیغمبر تو همین لباس بشر، حرف عادیش هم تحت عصمت الهی است. وقتی دست دست خدا شد، زبان زبان الهی شد، اصلاً معنیش نه حلول است نه جبر، نه خدای متعال در بنده حلول می‌کنه نه بنده رو مجبور می‌کنه، با اینکه کمال اختیار رو دارد، اما کن تو سمع الذی یسمع به، تحت ولایت قرار گرفتن یعنی همین. پس بنابراین این پیغمبر وقتی حرف عادی هم میزنه، این درست حرف میزنه، معصومه دیگه، حرف عادیش عین حق است. از کردم بعضی این تعبیر رو اینجوری معنا کردم، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، گفتن که وقتی اسم این پیغمبر رو میپرسی اسمت چیه، میفهمد مثلا انا محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما ینتقان الهوا، پس این پیغمبر گناه که ندارد که، این که واضحه. گناه گذشته و آینده تو رو میخوایم بیاره، این گناه چیست؟ سمود حمل زنوب شیعته، یا حمل زنوب شیعت علی ابن ابی طالب، در تعابیر مختلف گفته من اینا رو پاک میکنم، مطهر میکنم، میارم میرسونم، خدا من اینها رو بارشون رو برمیدارم. ما مبانی داریم برای رسیدن، این پیامبر آمدن ما رو برسونن، یکی از کارهای این موانع ما رو بردارن. این یک. این موانع هم در جلسه گذشته عرض کردم، اصلی ترین مانعی که مانع قرب و سلوک است محیط ولایت ائمه جبره که اینا مانع حتی مؤمنین هم گرفتار میکنه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اذا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه لم یکد یراها، مؤمن در فضای ظلمانی سقیفه و اولیاء طاغوت از امکانات خودش محرومه، نمیتواند خودش، راهش، گذشتهش، آینده است، مقدوراتش، نمیتونه اینها رو بدونه، نمیتونه اینها رو به کار بگیره. پس اگر شفاعتی ده باید بشه، این پیامبر گرامی شفاعت میکنه در تطهیر ما، گناهان ما رو پاک میکنه، موانع ما رو برمیداره. این یه قسم شفاعته و این چجوری واقع میشه؟ به فتح برای حضرت واقع میشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، خدا میتونه گناهان شما رو آمرزش با این فتحی که براتون کرد. خب این فتح اگر فتح مکه باشه چجوری موجب مغفرت گناه؟ البته عرض کردم پیداست این گناه گناه خود حضرت که نیست، دوستان حضرت دارش بناس تطهیر بشن. این فتح چجوری تطهیر میکنه؟ چجوری فتح مکه موجب تطهیر میشه و طهارت میاره؟ بعضی کلن اینا رو از ظاهرش منسلخ میکنن، میگن اون چیزی که طهارت میاره فتوحات باطنیه. فتوحات باطنیه همینطوره دیگه، وقتی خدای متعال یک فتحی برای حضرت میکنه، حقیقتی از عالم بالا نازل میشه، اون حقیقت شستشو میده امت حضرت رو، چون امت حضرت متعلقات حضرتن. وقتی بر حضرت یه فیضی نازل شد، این فیض امت رو میگیره، اونا رو طهارت تطهیر میکنه. مثل این آیه قرآن، ينزل من السماء ماء ليطهركم به، از آستان رفیع نبی اکرم حقیقت ولایت رو نازل میکنه، قلوب رو تطهیر میکنه. این یه فتحیست برای نبی اکرم. ولی هیچ منافاتی با این فتوح ظاهری هم که دست کفار بسته میشه نداره، چون یکی از مهمترین موانع سیر و سلوک و طهارت امت، یکی از مهمترین موانع سلوکشون همین عرض کردم جنود شیطان هم دیگه، قوای شیطانه، جنود جهله، ولای محیط ولایت ابلیس، اینا مانع قربان. وقتی خدای متعال فتحی برای نبی اکرم میکنه و با عبادت نبی اکرم، با ریاضت نبی اکرم، با مجاهدات نبی اکرم دست فراهم بسته میشود، این عامل طهارت امت حضرت میشه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پس یه قسم شفاعت، شفاعت تطهیری است. این شفاعت تطهیری هم فقط به معنی تطهیر از گناهان ظاهری نیست، تطهیر از گناهان ظاهری است تا گناهانی که در خفایای وجود انسان ممکنه پنهان شده باشن، به حدی که خود انسان هم تشخیص نده. همون گاهی ریا از سنگ، از مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک مخفی تر. تطهیر از همه رذائل جز با شفاعت نبی اکرم و جریان ولایت نبی اکرم که جریان طهارت است واقع نمیشه. این نکته اول. حضرت شفاعت میکنه یعنی طهارت از آستان وجود مقدس ایشون جاری میشه و قلوب و ظاهر و باطن و همه قوای متعلقات دوستان حضرت رو شستشون میده. خدای متعال گشایش و فتحی برای حضرت میکنه، در نتیجه این فتح و گشایش طهارت برای دوستان حضرت حاصل میشه. که اگر توجه داشته باشیم که ریشه همه رذائل دشمنان حضرت هستن، هر صفت بدی، عمل بدی در مؤمن پیدا میشود، این شعای وجودی اونهاست. حتی شرک خفی، شرک خفی هم ادامه وجودی اونهاست که در اون روایت فرمود من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا. هر کجا شما شرک در عبادت میدونید، ببینید یه شرک در ولایت است. اگر شما اخلاص در ولایت داشتید، حتی شرک خفی از شما صادر نمیشد. لذا کسی که مؤمن میشه به درجه دهم ایمان میرسه، میشه جز مخلصین دیگه. دیگه هیچ شرک اونجا راه نداره. مقام اخلاص، مقام دهم ایمانه. بنابراین شرک های خفی ما ادامه نفوذ ائمه جور و همه قذارت ها از اونجاست. پس یک شفاعت، شفاعت تطهیری است. ما رو طاهر میکنن از قذارات و نجاسات و صفات رذیله و بدیها که همه اینها ادامه وجودی دشمنان. یک شفاعت. در این به تعبیر دیگه ما رو پاک میکنن از دشمنان. این پاک کردن هم دو قسمه. گاهی یک مؤمن مثل سلمان مشمول این طهارت می شود، سلمان رو شفاعت میکنه. یه موقع شفاعت شفاعت کلی نیست، مثل این که قیام سید الشهدا منتهی می شود به ظهور، بساط این شب تاریک جمع می شود دیگه. این بساط ظلمات به دست وجود مقدس امام زمان جمع میشه، اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی میشه به نور امام علیه السلام، عالم نورانی به نور الله میشه. این شفاعت یه شفاعت عامه است، تطهیر واقعا. این که حضرت زمین رو از لوث نجاست اولیای طاغوت پاک میکنن، این شفاعت حضرت، این شفاعت در دنیا. شفاعت در دنیا گاهی اوقات یه مؤمن رو میگیره، یه جمعیتی رو میگیره، اونها رو تحت فضای نورانی ولایت معصوم قرار میده و رزق نورانیت به اونها میرسه. و وقتی این اتفاق میفته عنایت بکنید، این شفاعت که قلوب رو تطهیر میکنه، بالاخره ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، ما سر و کار با امکانات این دنیا داریم. اگر ما تنفس میکنیم، رزقهای ظاهری داریم، رزقهای باطنی داریم، کتاب میکنیم، علم به ما میرسد، نور خورشید و این امکاناتی که برام اینا رزق ماست، ممکنه همه این رزقها آلوده باشه. غذای حرام، نگاه حرام، محیط، اینا رزقه ناپاک دیگه. این رزقهای ناپاک هم همش باز میگرده به همون قصه، زهر الفساد و فلبر و بر به ما کسبت. یه موقع ببینید قوایی که ما را احاطه کردن قوای شیطانی هم تمود، خانهی که درش غنا باشد شیاطین نزول پیدا میکنه. قوای انسان میشه قوای شیطانی. باز و فر خفی صدور هم و دب و درجه فی حجور هم فنظرت اعیون هم منطق به ارسنت هم. شیطان در یه عده لانه خوبی پیدا میکنه، دل اونا میشه لانه شیطان، تخم گذاری میکنه، جوجه های خودشو پرورش میده، سر قوا میشونه، با زبان او حرف میزنه، با چشم او میبینه، مثلا میشه دام شیطان. اتقت هم لهو اشراکا به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین ارواح نافذه در نهج البلاغه. پس ببینید یه موقعی آدم فضای محیطی او فضای شیاطینه، تو فضای شیطان زندگی میکنه، حتی میاد تو قوای باطنیش تصرف میکنه. شفاعت به این است که این قوای شیطان از آدم دور کنن. شیطان با قوای جهل به انسان حمله میکنه، ولیده های شیطان همه شیطانن. هر صفت بدی در انسان یک ولیده شیطان است، خود شیطانه. دب و درجه بی حضوره هم حسد یک شیطانیستی. این که بعضی در حالات مثلا ریاضاتشون نقش شده که میدیدن جانورا دارن ازشون دور میشن، یعنی صفات درون آدمه، این شیاطین هم. این وحوشی که روز قیامت ظهور پیدا میکنه یعنی شیاطین هم میگه. خب ببینید قوای انسان میشه ظلمانی، شیطانی. رزقش میشه رزق حرام، این ناپاک دیگه، میشه ربا و فلان. این رزق حرام واقعا نجسه، واقعا ناپاکه، ظلمانیست. آدم هم ظلمانی میکنه، مانع عبادت و نور و همه چی میشود. پس یه قسم شفاعت تطهیری این است که درون انسان رو از قوای شیطان پاک بکنن، با جنود عقل، با شمشیر قوای خودشون جنود جهل رو بزنن، ارزاق انسان رو حلال بکنن، قوای محیط به انسان، قوای نورانی و این همیشه همه شفاعت دیگه. حضرت هم این کارو میکنن. گاهی نسبت به یک مؤمن این اتفاق میفته، مؤمن رو در حفاظ خودشون قرار، در حسن خودشون قرار میدن، شیاطین رو ازش دور میکنن، رزقش رو رزق حلال قرار میدن. من اون سنت طاووس سمدود من دعا کردم مستجاب شده، رزقم رزق حلال. یعنی همیشه از دست امیرالمومنین، شیطان توش نمیتونه دست بذاره. از اولی که نازل میشه تا آخر در محیط محفوظ امیرالمومنین حضرت داره شفاعت میذاره. درست؟ گاهی از این بالاتر یه مؤمن میبینید در اسلاب پدرانش هم شفاعت میکنن، اسلاب پاک، محافظت در واقع خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدید. که خدای متعال در زیارت عذرا گفت عین عاصمه ای برای او قرار داد، عین عاصمه نگه میداره حضرت رو. حجبت به حجبت عنه مدان شها عنه مدان سلعه و معائب الصفا. هیچ آلودگی در گذشته و آینده به حضرت راه نداره. یه موقع شفاعت اینه، آدم رو طهارت میکنه، طهارت در نسل به انسان میدن، طهارت در رزق به انسان میدن، طهارت در قوا به انسان میدن، جنود شیطان رو از انسان دور میکنن. این یه طهارته، اینم گاهی به صورت فردی است، گاهی به صورت جمعی. شفاعت حضرت وقتی در آخر در دوره ظهور اتفاق میفته، حاصل شفاعت سید الشهدا اینه، قوای شیطان جمع میشه، همه زمین نورانی میشود، نور امام زمین رو هم زنده میکند. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد، زمین زنده میشود. نه فقط درست اهل زمین موت الارض موت اهل، اول کافر و میت، کافر مرده است، زمینی هم که کافر در زندگی میکند مرده است، ولی وقتی ایمان آمد زمین هم زنده میشه، ازا ثمرات خودشو در اختیار قرار میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه، یعنی زمین هم زمین دیگری میشود. یوم تبدل الارض غیر الارض، شاید یه معناش همینه، واقعا زمین زمین پاک میشه، قوای شیطانی که نفوذ در زمین کردن، زمینی که ما داریم در زندگی میکنیم اون قوا جمع میشه. لذا ببینید معنی این که حضرت شفاعت میکنن تو دنیا ما طاهر میشیم، یه معنیش نیست که کار نداریم، طعام نداریم، خواب نداریم، رفاقت نداریم، همه میشود نورانی. وقتی شفاعت امام آمد ما تو بیت نور امام قرار گرفتیم، تو بیت نور امام تجارتش هم نورانی است، بازارش هم بهشته، بازارش هم مسجده، رجال الله تولیهم تجارت ولا بیعونهم ذکر الله، میشه شفاعت. پس همه ارزاق ما وقتی حضرت شفاعت خاص بکنن میشود نورانی، نه فقط قلبمون پاک میشه. طهارت معنیش اینه همه روابط انسان میشه طاهر، یعنی شیاطین جمع میشن جاش ملائکه میان، با ملائکه آدم زندگی میکنه، قوای باطنیش قوای ملکوتیه، چون میدونید در ایدهم به روح من، خدای متعال مؤمنین رو با روح تأیید میکنه، سمود ملک هم یکی از قوای امیرالمؤمنینه، چون میدونید کلمه روح امیرالمؤمنین هم دیگه، همه عالم ملائکه که عالم عرض کنن حیات هم هست، حیات خاص، همه قوای امیرالمؤمنین هم در عالم، در قلب هر مؤمنی ایدهم به روح من، روح الایمان میاد، یک شعاعی از امیر، گاهی تعبیر شده به روح الایمان، گاهی تعبیر شده به ملک. پس ببینید معنی شفاعت اینه، وقتی حضرت در یک قلبی طلوع کردن، قوای شیطانی از این قلب میره، قوای رحمانی میاد، همه جنودش جنود ملائکه، با ملائکه هم نشینه، همه قوای قلبیش قوای ملائکه ملکوتی هست. واقعا همینطوره دیگه، هر ولیده ای از عالم ملکوت ملکیست. وقت عنایت بکنید دیدید میگم اگر این ذکر رو بگید ملکی خدا خلق میکند برای شما تا قیامت، ذکر میشه ملک، یه قوای ملکوتی تو عالم پیدا میشه، خدا متعال از این یه ملک خلق میکنه. پس عالم ملائکه عالم قوای ملکوتی است که همه در خدمت امامن. شفاعت امام اینه، بساط شیطان رو جمع میکنه، قوای شیطنت آمیز رو جمع میکنه، قوای رحمانی تو عالم منتشر میشن. حالا تو عصر ظهور که این اتفاق میفته، فضای ظلمت سقیفه میره، قوای شیطانی که خود شیاطین هم مراتبی دارن دیگه، ابلیس خودش محور بحث پیدا کرده، قوایی داره تو عالم، امکاناتی داره تو عالم، همه فضا فضای ظلمانیست، کل این قوا جمع میشه، دوربر ما دیگه شیطان نیست. دیدید فرمودن اگر در خانه قرآن خونده بشه ملائکه نازل میشن، شیاطین میرن. وقتی نور قرآن توی خانه بیاد ملک میره، وقتی اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام زمان روشن شد، بساط شیطان ها جمع میشه، ابلیس هم خاتمه پیدا میکنه. دو تا تصرف عجیب حضرت دارن تو جمع کردن بساط شیطان هست که تو روایات آمده، ملاحظه فرمودین بساط رو جمع میکنن، یکی گردن زدن ابلیس که در بعضی روایات هست، دومی هم که اون قصه دومی است که به درخت میبندن، اون داستان همه میدن. وقتی جمع میکنن قوای شیطانی جمع میشه، ذهنها آزاد میشه، قلوب آزاد میشه، این قفلایی که شیطان به دست و زبان و دل مؤمنین زده و واقعا مهار کرده، اذا اخرج یده فی ظلمت فتن هم لم یکن یراها، کدوم ما ملکوتمون رو میبینیم، قیامتمون رو میبینیم، برزخمون رو میبینیم، اماممون رو میبینیم؟ امام ما مگه ما نیست؟ مگر ما در سایه اماممون نیستیم؟ این که آدم امام خودشو نمیبینه، این همون حجاب هاست دیگه، این قفلا رو حضرت میشه شفاعت. شفاعت این دنیای حضرت به این عالم حضرت از کربلا که آغاز شده، که اون جهاد اعظم حضرته و قوای باطنی شیطان رو سرکوب کردن، تا قوای ظاهری شروع و جمع کردن آرام آرام بساط شیطنت سقیفه و بنی امیه و بنی العباس و ادامهشون رو، به اصل ظهور که میرسیم، بساط در ظاهر عالم جمع میشه، در باطن دنیا هم جمع میشه، محیط حیات مؤمنی میشه محیط ملائکه. الان همه قوای شیطان است، هر کجا نگاه میکنی قوای شیطان میجوشه، واقعا قل میزنه از همه جا. حالا خصوص دوستان اهل بیت توی حفاظی هستن ها، از دوستان اهل بیت بیرون واقعا شیطنت میجوشه از همه جا. پس این میشه یک قسم از شفاعت، شفاعت تطهیری. این شفاعت تطهیری عالم دنیا بعد تو عالم آخرت هم ادامه داره دیگه. این تمام نمیشه، اینجور نیست که تو دنیا تمام بشه. وقتی با طهارت وارد عالم آخرت میشیم این مسیر ادامه داره. خب این شفاعت تطهیری هست که فقط شفاعت اینجوری نیست. خب این شفاعت تمام میشه نفعه تو عالم آخرت هم هست، تو برزخ هم هست. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم القیامه. بعد از اینکه انسان تطهیر شد، اون وقت حالا مرحله بعدی مرحله نزول انوار توحید در قلب انسانه. این تطهیر که به مقصد رسیدن نیست که، حقایق بر قلب انسان نازل میشه. در عالم دنیا شفاعت در معرفت، شفاعت در محبت، شفاعت در قرب، شفاعت در درجات تو همین دنیا حاصل میشه. و هم والله ينبرون قلوب المؤمنین. نبی اکرم وقتی مؤمن پیدا شد همه قوای خودشون رو در اون تجلی میدن. این شفاعت دیگه انوار توحید رو بر قلب او نازل میکنن، از آستان رفیع امام جاری میشه. رزق های غیر از این رزق های ظاهری، اون رزق های باطنی تحقق پیدا میکنه. تو عالم آخرت هم که وارد میشه من میتونه تو بهشت هم شفاعت اونها یک شفاعت شاملی است. یعنی آدم تو بهشت گرفت که اینجور نیست که حالا دیگه رزق های ظاهری نه، ما مخلوقیم، ما باید تو بهشت هم که میریم نیاز به اکل و شرب داریم، تو بهشت هم که میریم نیاز به ملائکه و حور و قصور و نیازهای ماست. خدای متعال اینجوری آفریده. مهم این است که این نیازها منفذ شیطان نشن، نیازها رحمانی تحت رحمت خاص خدای متعال قرار بگیره و نورانی ارضا بشود. بهش یه محیطی است که نیازها محفوظه، ولی همه رزقها نورانی است، همه احوال نورانی است. این میشه شفاعت بهش. تو بهشت هم حضرت رزقهای مختلفی برای ما دارن، از این رزقها بگیرید تا اون رزقی که علمهم یتلذذ من هشیعتهم، معارفشون بر غروب جاری میشه تو بهشت و غرق در بهجت معرفت میشن. اینم رزق، این شفاعت دیگه. پس شفاعتی که ائمه علیهم السلام برای ما دارن یه چیزی در عرض بقیه نعمت ها نیست. رزق شفاعت یک رزقی است که شامل بر همه ارزاق میشه. لذا عنایت بکنید در آیه مبارکه آیت الکرسی بحث از جریان توحید، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این شفاعت، شفاعت عام، فقط شفاعت نسبت به گناهان و اینها که نیست. همه ملک و ملک عالم در اختیار حضرت حق است. ادهی تو این ملک حق شفاعت دارن، حق دستگیری دارن. اون وقت اون کسی که صاحب مقام محموده، همه این رزقها از آستان او جریان پیدا میکنه، رزقهای ظاهری و باطنی همه امم، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این رزق ها پس یک مفهوم خیلی وسیعی پیدا میکنن، شفاعت هم این مفهوم واسعی پیدا میکنه. بنابراین یکی از مصادیق شفاعت سید الشهدا میشه حضرت با این اقدام عظیمی که کردن و این اقدام ادامه پیدا میکنه، تبدیل میشه به ظهور، تبدیل میشه به رجعت. اونا شفاعت دیگه، دستگیریه. بعد تو عالم بالا هم که میریم، اونا که بین خودشون و خدا این مقاماتیست که ما نمیفهمیم چیه، در اون عالم هم اونا هم در عین اینکه در محضر خدا هستن به همه عوالم مادون توجه دارن، با محبت و رأفت همه مؤمنین رو دستگیری میکنن تو عالم برزخ، تو صحنه قیامت و بعدم تو خود بهشت و درجات بهشت. و یکی از رزقهای مهم هم همین شفاعت در ترفیع درجات دیگه، آرام آرام به شفاعت اونها درجات بالا میده. پس بنابراین شفاعت در بهشت هم شفاعت در همه نعم بهشتی است، فقط شفاعت در عرض کنم رزقهای باطنی نیست. بهشت هم باطن و ظاهر داره، هم رزقهای باطنی داره، ظاهرش نهره نه انهار منخم، باطنش علم و امام علم و امیت الازد و منشی هست. بنابراین شفاعت در بهشت هم شفاعت نسبت به همه ارزاقه. پس این نیست که فقط حضرات شفاعت میکنن در طهارت ما یا در ورودمون به بهشت یا در حول قیامت یا در حول مطلع یا در سختی جان، همه این مراحل شفاعت هست. شفاعت این دنیا وقتی تمام شد نوبت به شفاعت عوالم بعدی میرسه. ما در عوالم بعدی هم اگه بخوایم برسیم به مقام توحید، به مقام ثبات قدم، به مقام صدق، باز نیازه به دستگیری داره. اینطور نیست که اگه تو این دنیا از ما دست گرفتن که تو عالم آخرت مستقیم هستیم. همینطوری که هیچ وقت، البته تشبیه نمیخوام کنیم، واضحه تشبیه غلطه، هیچ وقت بنده تو هیچ عالمی از خدای متعال مستقیم نمیشه. نمیشه بگه من تو این عالم اگه درست راه رفتم دیگه تو بقیه عوالم احتیاج به خدای متعال نیست. بلکه انسان هرچی عالمش وسیع‌تر میشه فقرش بیشتر میشه دیگه، نیازش به حضرت حق شدیدتر میشه. البته از طرف خدای متعال نسبت یکسانه، ولی از طرف ما نیازمون به خدای متعال شدیدتر میشه. نسبت به معصوم هم اینطوریست. اینجوری نیست آدم بگه حالا بساط این دنیای ما رو جور کردند و ما مشغول عبادت و قرب و تمام شد دیگه وارد عالم آخرت میشیم، خودمون خانی هستیم برای خودمون، ما خودمون یه موحد کاملی راه خدا رو داریم میریم. به اینجوری نیست. تو اون عالم هم که میریم همین ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهون في اسمائه شاید معناش همینه، همون اسماء الله الحسنى ما هستیم، خدا رو با این اسماء الحسنى بخوانید. رها کنید اونایی که نسبت به اسماء الهی الحاد دارن. تو هر عالمی دست انسان به طرف خدا دراز میشه واسطه اونا هستن. البته اینو من عرض بکنم، در دعاها دیدید ما از خدا میخوایم، ما ابو حمزه رو که میخونیم نمیگیم یا امام سجاد. یعنی ببینید همینطوری که ما الان که رو زمین داریم زندگی میکنیم، این تشبیه هم خیلی تشبیه نازلیست. البته این تشبیه ها از کلم گویا نیست. چطور ما الان وقتی داریم نگاه میکنیم خورشید واسط است؟ اگه نور خورشید نباشه، اگه خورشید طلوع نکنه، ما نمیتونیم ببینیم. اگر هوا نباشد تنفس نکنیم، نمیتونیم بفهمیم. داریم دعا میکنیم. اگه هوا نباشه تنفس نکنیم، میشه دعا بکنیم؟ اگه نور خورشید نباشد میشه؟ اگر جاذبه زمین، چطور اگه جاذبه زمین میگی عوض بشه، آرامش زمین به هم بخوره، یه زلزله شدید بیاد، همه چی ما یادمون میره. یوم تزحل کل مرزعت، نشستیم داریم دعای کومل میخونیم، یه زلزله بیاد، همه دعا رها میشه. چطور شما آرامش زمین و جاذبه زمین و نور خورشید و هوا میگین اینا تو متن دعا خوندن من حضور داره؟ من که اونجا نمیگم که از اینا که استمداد نمیطلبم، مخاطب در دعا حضرت حقه. یه بزرگواری این سوالو می‌کردن، گفتن به ما گفتن که در ابو حمزه هم است، به غیر شفیع انت اقضی حاجتی. به یه معنی همینطوره دیگه، شما وقتی با خدای متعال تو دعا حرف می‌زنید، داری با خدا حرف می‌زنید. اما تو همون دعا وقتی با خدا حرف می‌زنی، این الفاظ واسطن یا نه؟ ما بدون لفظ می‌تونیم دعا کنیم یا باید یه لفظی باشه؟ اگر صرف الفاظ، هیچ معانی تو ذهن ما نباشه، دعا واقع میشه؟ نه. در ورای معانی حالات قلبیه، خوف، محبت، رجا، التجا، التماس، این حالات تو ما پیدا میشه. اینا واسطه دعا کردن هستن یا نیستن؟ از اینا میخوایم یا از خدا میخوایم؟ از خدا میخوایم. ولی وقتی میخواید بخواد، لفظ میخواد، حالات قلبی میخواد، میگه اسرار است تو دعا دیگه. خب سوال اینه، لفظ دعای ابو حمزه از امام سجاده، معناشو کی میده؟ معناش هم از امام سجاد نازل میشه، فهمش هم از امام سجاد نازل میشه، همش نازله از اون طرفه. ولی کیو دارید میخونید؟ خدا رو میخونید. خدا رو میخونید به واسطه امام سجاد میگه. چطور لفظ واسطه بشه و صورت واسطه بشه و کیفیت نماز واسطه در عبادت بشه؟ این عین توحیده. اگه امیرالمومنین واسطه شد بشه شه طیب الله. این چجور توحید تعریف کردنه؟ اگه توحید محض، این ورش هم توحید محض دیگه. هیچ کی نمیگه آقا این الفاظو چرا به کار میبری؟ خدا رو بخوان. خب من خدا رو میخونم، اما بدون لفظ که من نمیتونم بخونم. بالاتر رفتم میگه دست رو میذارم کنار، بدون حالات قلبی کسی اسیر مفاهیمم نیست، اصلا تو حالات قلبیش با خدای متعال مراوده داره. بدون حال قلبی ما میتونیم دعا کنیم، وقتی بدون حال قلبی نمیشه بدون امام میشه، وقت حال قلبیه که ما نمیپرستیم، مگه ما از اون چیزی میخوایم؟ از خدای متعال میخوایم. اصلا نهات کنید معنای این حرفی نیست که ما از امام میخواییم به این معنا که امام رو معبود خودمون قرار میدیم، اینجوری نیست. ما همه فقیر الله هستیم، از خدای متعال میخواییم. حضرت فرمود ما نگفتیم، احدی از اجداد ما هم نگفتن از امام رضا علیه السلام که ما رو بپرستیم. عبد در پرستش، ولیکن اینم با قاطعیت میگیم عبید و منافع تا همه در طاعت عبد ما هستن، هر چی میگیم باید گوش بدن. علایال نتکنید شفاعت یه عرض عریضی داره در دنیا و آخرت. همه ارزاق ما، همه ارزاق ما به شفاعت به ما میرسه، ارزاق ظاهریه و باطنیه. یک قسمی از شفاعت تطهیری رزقهای ما رو پاک میکنن، از زمینی که توش زندگی میکنید تا هوایی که توش تنفس میکنید تا قوایی که تو عالم ما رو کمک میکنن، میتونه شیطانی باشه میتونه ملائکه باشن، بساط شیطنت جمع میشه بساط ملائکه فهم میشه، رزق ها نورانی و رزق طهور میشن از دست امیرالمومنین، از اولی که نازل میشه تا آخر همش نوره. همه نیازهای عادیمون هم برقراره، این نیازها میشن نیازهای مطهر. لذا خوردنمون ذکر، خوابیدنمون میشه ذکر، عصر ظهور اینجوریه دیگه. حجابهای شیطانی برداشته میشه، برزخ خودمون رو میبینیم، هم و جنت که من قدرها میشیم و نار که من قدرها میشیم، ملکوت عالم رو میبینیم، جمادات با ما حرف میزنن، ما جا جماد هم ما زنده میشیم هم جمادات زنده میشن. الان مؤمنین که نه منهای مؤمنین دو طرف مردن، نه اینا حرف اونا رو میفهمن نه اونا با اینا حرف میزنن، نه گوشی هست نه زبانی، هم زبان گویا میشه هم گوش شنوا میشه، میشه شفاعت دیگه. بهشت هم همینطوره، تو بهشت میرید همه زنده حی حق محیط ولایت دیگه، دارالحیوان. شفاعت در آخرت هم یعنی ما رو برن توی مرتبه بالاتری از طهارت و حضور و قرب و ذکر و توحید با نیازهای متناسب اون عالم، بازم نیازها محفوظه، منتها همه نیازها نورانی هستن. اونگاه اصل شفاعت اینه، ائمه شفاعتی در یه موضوع میکنن، اللهم ارزقنی شفاعت حسن یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک. همه شفاعتشون اینه که ما رو به ثبات قدم در توحید برسونن، دائم در محضر خدا باشیم، دائم با حضرت حق باشیم، و این ثبات قدم هم ثبات قدمی باشه که معل حسین و اصحاب حسین در معیت سید الشهدا باشه. این معیت هم معیت قیومیه است، نه اینکه حالا ما یکی میشیم سید الشهدا هم یکی با حضرت سیر کنیم، حضرت ما رو با خودشون سیر بدن. این شفاعت دنیا تا ظهور و رجعت مقدمه شفاعت در عوالم بعدی است و مقدمه شفاعت در قیامت و پهن شدن وسعت صحنه بهشت، که حالا یک جلوه های از اون شفاعت رو من در جلسات گذشته دیگه اشاره کردم. حالا چون فرصت گذشت و امشب سرور عزیزمون استاد سازور از تهران زحمت کشیدن بزرگواری کردن تشریف آوردن، انشاءالله فیض میدن، من ذکر مصیبت رو واگذار میکنم، فقط یک عرض سلام محضر سید الشهدا علیه السلام داشته باشم. شب شب مصیبت های بزرگی است، فردا هم قصه ورود به کوفه و مجلس ابن زیاد و دخلت زینب و علی ابن زیاد متنکرتن علی عرض سیابه ها. یه دنیا آدم باید با این جملات عشق بریزه، یک عمر گریه کنه، دروازه کوفه و اسارت و به همین که روز دفن شهدا به وسیله امام سجاد علیه السلام و احتمالاً شهادت امام سجاد هم است، مصیبت ها فراوانن. انشاءالله فیض رو کامل